لطف کنید به نبوت حزقیال دقت کنید، فصل 47. موضوع توجه ما این فصل هست. برای اینکه این فصل 47 رو درست درک کنیم، باید برای مدتی نظر کنیم به مطالبی که قبل از اون روی داده در این کتاب عظیم نبوت خداوند. در ابتدا میتونیم بگیم که این کلام شگفتی هست که ما کتاب حزقیال رو در دست داریم امروز. وقتی که شما در نظر بگیرید که شرایطی که این کتاب نوشته شده تحت هدایت روح القدس، قوم بنی اسرائیل به اسارت رفتن، در بابل هستن به مدت 70 سال و همه نابودی که روی گرفته و آینده مشخص نیست و اورشلیم به خاک نشسته در ویرانه است، قوم خداوند در وضعیت دور شدن از خداوند هستند، در بابل به اسارت گرفتن در شهری که کشوری که نمی‌شناسن و در کل این زمان که باید بعداً بازگردن و وقتی که برمیگردن اورشلیم نابود شده و ویرانه است. اما در این حال، در این شرایط، علی‌رغم همه این وقایع، کلام نبوت، کلام خدای زنده به شکل غریبی محفوظ نگاه داشته شده و در اینجا بعد از 21 قرن اینو ما در دست داریم. این حدود 600 سال قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیحه. پس اکنون بعد از 26 قرن در دستهای ما محفوظ باقی مانده و ما ایمان داریم که کلام خداوند دست نخورده است و تحریف نشده و ایمان داریم که خدای زنده اونو محفوظ نگاه داشته. و یکی از مثالهای او این است، اکنون در برابر ما کتاب حزقیال، اما میتونیم اینو با اطمینان بگیم. نکته دومی که میتونیم بگیم در مورد حزقیال این است که کلام این نبوت، هرچند که درش کلام توبیخ هست و خدای زنده قوم خودش رو توبیخ میکنه به خاطر گناهانشون و این دلیلی بود که اونا به اسارت گرفته شدن و به بابل رفتن، اما علی‌رغم اون وقتی که این فصل میرسید، فصل 47، پر از تشویق هست، مثل یک رودخانه از تشویق و محبت هست. وقتی که قوم رو در نظر بگیرید در اون زمان که از خونشون دور هستن و هیچ امیدی براشون نیست، اما در اینجا میبینید که خداوند چگون اونا رو تشویق میکنه علی‌رغم همه شرایط بدی که درش هستن. و شاید شما اکنون که این پیام رو میشنوید و به نظرتون میرسه که هرچی در زندگیتون هست و در تجاربتون شما رو ناامید میکنه و فکر میکنید امیدی نیست، اما شما اومدید نزد خدایی که میتونه شما رو تشویق کنه، یاری بده و بهتون امید بده در بدترین شرایط ممکن. پس همه این مطالب در ذهن ما هست وقتی که میایم به کلام خدای زنده. و بگذارید به شکل خلاصه بگم، شما میتونید کتاب حزقیال رو به چند بخش تقسیم کنید. عنوان مثال فصل اول حزقیال که همه با اون معروف هستن، که حزقیال رویای جلال خداوند رو میبینه. در فصل 1 ما در مورد زمانی میخونیم که این وقایع روی میده، میدونیم که چه پادشاهی بر تخت هست. در آیه 2 هست، یهویاکین پادشاه بود و جزئیاتی به ما داده شده در مورد حزقیال که کاهن هست به سر بوزی که در اورشلیم کاهن بود قبل از اینکه به نبوت برسه، در کنار رود کیبار در سرزمین کلدانیان. در آیه 3 به ما گفته شده حزقیال کاهن پسر بوزی. ادهی میگن بوزی پدر حزقیاله، ادهی اعتقاد دارن که او ارمیاست و اشاره داره به حزقیال که بعد از ارمیا میاد. مطالبی که حزقیال میگه در نبوت خودش مورد نفرت مردمه و باید این رو تحمل کنه. و همچنین ما مسیحیان، ما باید این تمسخر و نفرت دیگران رو تحمل کنیم. اما اصل بخشیه، موضوع اصلی بخش 1، اقتدار خدای زنده است. کل فصل اول در مورد جلال خدای زنده و حقیقی است و اقتدار مطلق او. و در این رویایی هست، عده اون رو رویای چرخ ها میخونن، عده اون رو رویای چشم ها میخونن، زیرا اون چرخ هایی که وجود داره پر از چشم هست. بعدی از این چرخ ها به چهار سمت در حرکت هستن و پر از چشم هستن و این تصویری هست واقعا از اقتدار خدای زنده بر همه چیزها. همه چیز رو میبینه، بر همه چیز آگاهه، بر همه چیز واقفه، همه چیز رو تحت کنترل داره، هدایت میکنه. و این به ما یادآوری میکنه اگر ناامید هستیم، اگر با آخر خط رسیدیم، خدای زنده و حقیقی که نیکه، که پدر آسمانی ما مسیحیان، همه چیز رو تحت کنترل خودش داره. به این شکلی که فصل یک آغاز میشه، همچنان که پیش میری در فصلهای بعد میبینیم که حزقیال هشدار میده، هشدار میده که مجازات خواهد بود بر اسیانگران و اونا رو توبیخ میکنه به خاطر گناهانشون و فصلهای زیادی هست که در اونا توبیخ هست و بعد فصلهایی هست که در مورد گناه اقوام بت‌پرست صحبت. و ممکنه بگید خود این چه ربطی به قوم بنی اسرائیل داره، قوم خداوند؟ اما در این حال این یک یادآوری هست که خداوند قاضی تمام انسان هاست و در این حال نجات دهنده همه انسان ها که به او ایمان بیارن. پس هر قومی در هر جای دنیا که گناه کنه مورد غضب خداونده. و بعد همچنان که پیش میری در کتاب حزقیا آشکار مطالب دیگه‌ای بر شما آشکار میشه. قدوسیت خدای زنده موضوع اصلیه. پس در ابتدا اقتدار کامل خداونده، خدای زنده، پاساس و بعد در مورد غضب خداونده و بعد قدوسیت خداوند. وقتی که به اون فصل ها میرسید میبینید که این موضوع تکرار میشه و خداوند میگه من در بین قوم خود تقدس خواهم یافت، قدوسیت من دیده خواهد شد. این مطالب در فصل‌های بعدی اسپیال اشاره میشه و بعد به فصل 40 میرسید و این اشاره داره به فیض خدای زنده که به شکل رویایی اسپیال اون رو میبینه. از اقتدار خداونده، عدالت خداونده در مجازات گناهکاران و بعد قدوسیت خدای تسلیس که همه نیکی های خدای زنده و هرچه حیات و هرچه زندگی هست معنا و مفهوم آن از سوی خدای زنده به ما میرسه، از واقعیت خدای زنده. و بعد میرسید به این فصل، از فصل 40 به بعد تا انتهای کتاب در مورد فیض خدای زنده است. اما مطالب دیگه ای هست که میشه در این کتاب بهش دقت کرد. در فصل 40 چنان که اشاره کردیم در این فصل معبد بازسازی میشه، آنچه که کلدانیان یا بلدونیان بابلیان نابودش کردن. در اینجا میبینیم که این معبد بازسازی میشه، در چند فصل بهش اشاره شده و بعد بازسازی اورشلیم اشاره شده. و مطالبی که باید دقت کنیم به اونها، این چیزها نوشته شده، نبوت شده وقتی که قوم بنی اسرائیل در اسارت بودن به مدت 25 سال. وقتی که به فصل 40 میرسید این رو میبینید، در 25 سال تبعید ما، یعنی 14 سال پس از تسخیر شهر، اینا در اسارت بودن، یعنی هنوز نصف از اسارتشون به آخر نرسیده. و میتونید تصور کنید اگر شما یک اسرائیلی بودید 25 سال در اسارت بودید، این سال زیادیه که شما در اسارت باشید، جایی که شما نمیخواید باشید. و میتونید تصور کنید که چقدر اون قوم بنی اسرائیل ناامید باشن و میگفتن 25 سال گذشته و ما در اسارتیم، چه روی میده؟ بدون شک در مورد اقتدار خداوند شک کردن و فکر میکنن خداوند اونها رو ترک کرده. کسانی که ایمانداران راستین بودن واقعا فکر میکنن آیا خداوند ما رو ترک کرده و کل هدف و برنامه‌اش رو ترک کرده؟ بدون شک در بین اونها ایمانداران راستینی بود و اونها قوم برگزیده خداوند بودن، ایمانداران راستین که از نسل اونها مسیحای موعود خواهد آمد، نجات دهنده گناهکاران. و اونها نیز خودشون رو در این شرایط می‌بینن، اسیر شدن در یک مکان بت‌پرست و همه چیز علیه اوناست و بدتر و بدتر میشه. یعنی 25 سال در این شرایطن و و اوضاع بهتر نشده. اون وقت این رویا داده میشه به اونها تا امیدشون رو تازه کنه. آنچه که در این رویای معبد جدید هست اشاره داره به بازسازی معبد خداوند و اورشلیم. اما مطالبی هست که بسیار جالبه، جزئیات زیادی به ما داده شده، چندین فصله و جزئیات زیادی داده شده در مورد معبد جدید. با آنچه که میخونید اغلب اندازگیری اون به ما داده شده که 6 ذرا و یا 1 ذرا و 1 کف دست و غیره. وقتی که اینا رو به زبان امروزه ترجمه میکنید به اون اندازگیری ها فکر میکنید در میابید که واقعا این داره به ما میگه که اون معبد طولش حدود 1 کیلومتر خواهد بود و اون دیوارش بیش از 1 کیلومتر خواهد بود. و بعد از خودتون میپرسید این بسیار بزرگه و بدون شک این تقریبا کل اورشلیم رو در نظر میگیره، یعنی تنها معبدی که کل اورشلیم رو در بر میگیره. وقتی که میرسید به اندازه‌گیری اورشلیم دوباره دیگه اندازه بسیار بزرگه و کل ناحیه اردن رو در نظر میگیره و ممکنه بگید خب این اندازه‌گیری نمیتونه درست باشه، اما بدون شک اینا نمادین هست، اینا تعلیم میده، چیزی رو به قوم بنی اسرائیل یاد میده. بیادارید اون ایماندارانی که الان در اسارت هستن و فکر میکنن خداوند ما رو ترک کرده، خداوند نقشه و برنامهش بر آب ریخته شده و این قدرت زمینی بابلان ما رو به اسارت بردن. اما خداوند چه میگه؟ میگه نه، من کلیسای خودم رو میسازم و دروازه‌های جهنم بر اون استیلا نخواهد یافت. در واقع این پیام این رویا هست که این بازسازی سریع و عظیم معبد اشاره داره به ملکوت خداوند که از طریق آمدن مسیح هست، نجات دهنده ما خداوند عیسی مسیح، ملکوت او از غرب به شرق گسترش خواهد یافت. معبد او، قوم او، کل زمین رو گویی فرا خواهند گرفت. از هر قوم و نژادی به خداوند عیسی مسیح ایمان خواهند آورد و گسترش ملکوت او و پادشاهی او بسیار گسترده است، از سر تا سر زمین خواهد بود. و این معنای این رویا هست، آمدن ملکوت خداوند با همه قدرت و جلالش و گستردگی اون. و این رو ما در این فصول می‌بینیم. و بعد در این فصول شما مطلب دیگه رو می‌بینید. وقتی که معبد رو توصیف می‌کنه به وسایل اون اشاره می‌کنه، وسایلی که داخل معبد هست، در صحن بیرونی و یا اتاق‌های درونی و اون وسایلی که مربوط میشه به پرستش، چون که در عهد قدیم انجام میشد. وقتی که این رویاها نگاه میکنید میبینید چیزهایی هست که بهشون اشاره نشده. به عنوان مثال هیچ اشاره‌ای به تابوت عهد نشده که بسیار مهمه و در معبد قرار داره. در اون زمان تابوت عهد بسیار مهم بود، صندوق عهد. علاوه هیچ اشاره‌ای به روز فدیه نشده در این توصیف. چیزهای دیگه نیست بهشون یاد نشده، کاهن اعظم ازش یاد نشده، چیزهایی که جزء اساسی معبد قدیم هست و در پرستش قدیم هست اما در این رویا بهشون اشاره نمیشه، وجود ندارن. پرستش وجود داره بله، اما این عناصر اساسی و وسایل معبد درش نیستن. و بار دیگه میشه حد زد به چه علت به اونا اشاره نشده و در این رویا نیستن. زیرا خداوند ما عیسی مسیح همه اون چیزها رو که نمادی ازش بودن به کمال رسوند. مسیحه که کاهن اعظم ماست، اوست که اون قربانی یا فدیه اعظم رو انجام داده و دیگه ضرور نداره تا تکرار بشه. پس وقتی که این بخشا رو میخونید در مورد معبد و وسایل اون، معنای اون اینه و خداوند داره این موضوع رو تو روشن میکنه بر حزقیال. و حزقیال اونها رو به ایمانداران عهد قدیم یاد میکنه، کسانی که در اسارت هستن. شما میدونید گاهی با مردم روبرو میشید و اینا میگن من کتاب مقدس رو خوندم، همش رو میدونم. شاید این کار انجام نداده باشن، در صورت میگن من کتاب مقدس رو خوندم. و بعد به شما میگن همش راجع به اندازه‌گیری و نمیدونم فهرستی از اسم‌ها و مراسم و تشریفاتی و غیره. و فکر میکنه هیچ ربطی به ما نداره. نمیدونه راجع به چی هست. و میگن این پر از ارقام و اعداد و رسوم و تشریفاتی که هیچ ربطی به ما نداره. رسول ما کتاب مقدس رو با دید معنوی بخونیم تا معناشو بدونیم. ما نیاز به روح القدس داریم تا اون رو برای ما تفسیر کنه. ما باید عهد قدیم رو در سایه خداوند عیسی مسیح و مکاشفه او بخونیم. اگر مسیح در دل ما، اگر او نجات دهنده ماست، اگر ما در خون او شسته شدیم، اون وقته که میتونیم این حقایق رو ببینیم. زیرا این مطالب کتاب مقدس معنویه و یک نمونش این است. پس ما این بخش ها رو میبینیم در کتاب حزقیال که بر دیگران پوشیده است و معناش رو درک نمی کنن. در ابتدای کتاب حزقیال بخشی هست در فصل 27، اینا گناه قوم بنی اسرائیل رو آشکار می سازه که باعث شد خداوند اونا رو به بابل به اسارت ببره. عنوان مثال اگر فصل 22 رو مطالعه کنید، خداوند میگه این شهر خونریزی هست. یک فهرست طولانی به ما داده شده از پادشاهان و کسانی که کشور رو کنترل میکنن و همچنین پیامبران، همچنین کاهنان و حتی نام مردم اومده و خداوند اونا رو متهم میکنه که پرستش بت پرستانه رو وارد معبد کردن. یعنی اون چیزی که خداوند خواسته بهش اضافه کردن، آنچه که خداوند گفته بهش افزودن. در واقع اینا میگن ما پرستش رو به شیوه که خودمون میدونیم خوبه و درسته انجام میدیم، ما فرای اون چی که خدا گفته انجام میدیم و اون پرستش رو درست میکنیم، زیبا میکنیم و اونچه که دوست داریم بهش اضافه میکنیم، به شیوه خود این پرستش رو انجام میدیم. اینو در فصل 22 میبینید و این در دل همه ما انسان ها هست. ما دوست داریم به شیوه خودمون زندگی کنیم و سعی میکنیم این موضوع رو تا حدی عوض کنیم، اون موضوع رو تا حدی عوض کنیم به شیوهی که دوست داریم. و یکی از بدترین موارد اون انقلاب فرانسه هست. ادهی میگن انقلاب فرانسه باعث تولد جهان مدرن هست و انقلاب فرانسه یک شعاری داشت: صدای مردم صدای خداست. فرماندهان اونا، رهبران اونا فکر کردن بهترین راه زندگی اینه که به مردم اجازه بدیم نظراتشون رو بدن، بذارید مردم اونجوری که دوست دارن زندگی کنن، ما با اونجوری که مردم میخوان پاسخ میدیم. صدای خدا رو کنار بگذارید. و این دقیقا اتفاقی که در جهان غرب میفته امروزه. در دنیای ما اونجوری که مردم میخوان گویی صدای خداست. و نتیجه انقلاب فرانسه چه بود؟ هرچند که اون باعث خونریزی و مرگ بسیاری شد، صدای مردم صدای نابودی بود. صدای مردم صدای خشونت و خونریزی و آدمکشی بود، اما صدای خدای زنده و حقیقی، صدای قدوسیت در کلام حزقیال هست و به ما هشدار میده. وقتی که ما میایم این فصل رو میخونیم و راجع به زندگی فکر میکنیم، چنان که هست در جهانی که در زندگی میکنیم، حال بگذارید بعد از این مقدمه طولانی به فصل 47 نگاه کنیم. درک این فصل بسیار ساده است. نهری از معبد جاری است. حزقیال این رویا رو داره و در رویای خودش از معبد خداوند، اون معبدی که بازسازی شده، یک رودخانه سرازیره. اینک آبها از زیر آستانه معبد به سوی مشرق جاری بود، زیرا معبد رو به جانب شرق قرار داشت. آن آبها از زیر انتهای جنوبی معبد و از جنوب مذبح می گذشت. این توصیف میکنه آبی رو که از قصر عطاس سرازیره، رودخانه‌ای که حیات میده، از قصر عطاس سرازیر هست، حیات. و بعد این رودخانه‌ای که جریان داره، همچنان که پیش میره عمقش بیشتر و بیشتر میشه و بدل میشه به یک دریا، که در آیه 5 میخونیم که حزقیال میگه نمیتونستم از آن بگذرم. در آیه 8 او مرا گفت این آبها به سوی ولایت شرقی جاری است، به عربه سرازیر می شود و به دریا می ریزد. پس این رودخانه‌ای که سرازیره به بیابان میره و به یان عربه و به دریا می ریزه، به دریای مرده. ادعی میگن مسیر این رودخونه به اون دریای بزرگه و همه جا رو میگیره. به این شکل میشه این آیه رو تفسیر کرد. یکی از مفسران به نام جان گیل نظرش این هست. ادعی دیگه میگن که اون به سوی دریای مرده در حرکته، دریایی که مرده است. وقتی که میاد و هر جا که میرسه به اونجا حیات میرسونه. بذارید توصیف جانگیر رو بگم. دریای مرده جایی بود که سدوم و عموره بودن، جایی که در اونجا سولفور بود و گوگر و هیچ چیز در اونجا باقی نبود و این نماینده جایی است که گناهکاران و سدوم و عموره بودن. و انجیل وقتی که به چنین جایی میرسه، این دریای مرده، اونجا حیات میرسونه، اونجا رستگاری میرسونه، حیات خدا رو به جان مرده انسان ها میرسونه. به این تصویری که در اینجا به ما داده شده، رودخانه که از معبد سرازیره به دریای مرده میرسه و حیات میاره. انجیل به هر جا بره حیات رو میرسونه. چند لحظه تحمل کنید. این حقیقتی است، این واقعیتی است که به ما بیان شده. اما امروزه اینو فراموش کردن. عده زیادی هستن و شاید حتی جوان ها متأثر شدن از طریق اون سیستم آموزش پرورش بر رادیو تلویزیون و فکر میکنن که مسیحیت به ضرر جامعه است. اینو در مدرسه به شما یاد میدن در جهان غرب و میگن این جرمه که حقیقت کتاب مقدس رو به بچه ها تعلیم بدیم. و البته چنین نیست دوستان عزیز. هر کس چیزی راجع به کتاب مقدس میدونه باید بدونی که مسیحیت باعث برکت جهان غرب شده و تمدن رو به جهان غرب آورده. در قرن سال 1904 میلادی یک بحث مفصلی بود بین دو نفر، یکی چستون که کاتولیک بود و آقای بلک بود، و اینا بحث میکردن که آیا مسیحیت فایده ای داره، خوبه یا نه. امروز شاید چنین بحثایی باشه. در صورت آنچه که آقای چستون گفت این بود، اونشون میگفت ببین مسیحیت چه بلاهایی بر سر جهان آورده و این کار انجام داده، باعث جنگ شده و غیره. همه اینا رو اون طرف مقابل میگه و بعد چستون این مطلب رو میگه، میگه تو آقای بلک بسیار ما بی خدا هستی، اما میتونی به من بگی بی خداها چیزی رو ساخته باشن در این جهان؟ به من توضیح بده یک جامعه ای رو یا چیزی رو، مردمی رو، فرهنگی رو یا حرکتی رو که افراد بی خدا ساخته باشن. شما میدونید چه فکر میکنید؟ شما میتونید به موارد زیادی فکر کنید. در سال 1904 اون فرد بی خدا پاسخی نداشت. اگر بیشتر زندگی کرده بود میتونست به عنوان مثال کمونیست ها رو ببینه که چه ساختن. در اون زمان هنوز کمونیست قوی نشده و بعد ممکن بود ببینه ادولف هیتلر چه چیزی رو ساخته و بعضی دیگر از اون دیکتاتورها و حتی صدام حسین و یا خمینی و کسانی که به خدای کتاب مقدس اعتقاد ندارن. آقای چستون میتونست بگه من میبینم که افرادی که مسیحی نیستن چه ساختن، چه بلاهایی بر سر جون آورد. شما به اون زندگی فکر کنید که افراد بی خدا ساختن، زندگی که بر اساس بی خدایی هست و بی خدایی فرمای متفاوتی میگیره، کلمه های متفاوتی برای بی خدایی هست. پولس وقتی که با فلاسفه آتن صحبت میکرد به اینا اشاره کرد، عنوان اونسال به اپیکوری ها و غیره. اگر بخواید فلاسفه اونها رو دنبال کنید در میابید که اونها به شما میگن اول به خودت فکر کن، مطمئن باش که هرچی که میخوایی در این دنیا بهش برسی، هرچی رو که دوست داری انجام بدی، به فکر دیگران نباش، هیچ اهمیتی به دیگران نده، اونها تو رو به زمین میزنن. اگر بهشون کمک کنی اونا سرت کلا میذارن و میزنن و میرن، ارزشش رو ندارن. خودتو وقف هیچ تلاشی نکن، به هیچ چیز اعتقاد نداشته باش، فقط برای خودت زندگی کن، لذت ببر تا میتونی از زندگی لذت ببر، چون میمیری. این فلسفه ای که این افراد بی خدا دارن. بعضی از افراد بی خدا شاید فلسفه شون بیشتر عمیق‌تر باشه، اما در این خطه. حالا برگردید به اون نکته آقای چسترتون در اون بحث و سوال اینه، بپرسید مسیحیت چه کرده و در طول تاریخ نگاه کنید چه تمدنی رو ساخته. بله اشتباهایی رو کرده، اما وقتی که به فرهنگ نگاه کنید، در فرهنگ کشور رو به تک تک افراد مسیحی، مسیحیت قاره‌ای رو عوض کرده، عصری رو عوض کرده، زندگی میلیون ها انسان رو عوض کرده، برکاتش بی‌نهایت هست. بله بعضی از واعظین، بعضی از مسیحیان ممکن اشتباه کرده باشن، اما هر کسی که ذهن روشنی داشته باشه و به تاریخ نگاه کنه و به مسیحیت، میبینی این یک رودخانه حیاتی که در بیابان این دنیا حرکت میکنه، به اون حیات میده، به اون انرژی میده، به اون امید میده، به اون محبت میده و رحمت میده و دوستی میده و صلح و صفا، بسیار فراتر از ادیان دیگه و عقاید دیگه. و اینو میبینیم، این تصویری هست که از این رودخانه حیات که از معبد از قدس و الاقداس سرازیر در بیابان این دنیا، و این دنیا بیابانیه دوست، اون دریای مرده جایی هست که شاید یک ذره آب درش این ور و اون ور باشه، اما اونجا مرده است. و رودخانه مردن اردن در سمت غربش، اما کل اون بیابان رو در نظر بگیرید، کاملا بیبار و بره، صخره‌هایی که خشکن و هیچ بارونی برش نمیاد، مگر بارونی بیاد بر اون خاک میریزه جذب میشه و شانس نیست که اون بدل بشه یک رودخونه و حیاتی رو برسونه. در اونجا حیاتی نیست، بیابان، همش بیابان عربه. به این تصویری از دنیا، جهانی که در زندگی میکنیم، جانی که جدای از خداوند عیسی مسیح مرده، بدون حیات و نیازمند انجیل، و بعد رودخانه میاد، این رودخانه حیات وارد جان اون فرد میشه، انجیل میاد و اون جانی که مرده است در گناه و مرده نسبت به خدای زنده، و اون جان حیات میابه و از طریق روح القدس زنده میشه، اون رودخانه حیات بهش میرسه و این روح زنده میشه و فریاد میزنه میگه خداوند بر من رحم کن، یک گناهکار. و همون بیابانی که مرده بود و حیاتی درش نبود، زیبای مسیح رو میبینه، صلح و آسایشو که در او هست میبینه و اونو دریافت میکنه و خودش رو به مسیح میده، از راه ایمان به او ایمان میاره برای پارسایی، و این جون اون وقت زنده میشه که قبل از اون غیر ممکن بود به او حیاتی برسه و برکتی میشه به دیگران. و بسیاری از شما اینو تجربه کردید، میدونید راجع به چه صحبت میکنم. این مطالب تجربیه، این رودخانه که حیات میده. ما میتونیم این رودخانه رو به کار روح القدس تشبیه کنیم. هر برکتی که به ما مسیحیان میرسه، هر پیروزی که ما داریم علیه گناهانمون، هر فکری که از قدوسیت داریم، اینا کار روح القدس است که به ما میده، به ما توانایی میده تا مثل مسیحیان زندگی کنیم، تا جایی که میتونیم در این زندگی حیات خدا رو در خود داشته باشیم. و این رودخانه تشبیه شده به رحمت خدای زنده، رودخانه‌ای که حیات میده و در این دنیای مرده و بیابان حرکت میکنه. فیض خداوند مثل یک رودخانه سرازیره، میلیون ها نفر از این رودخانه چشیدن و حیات یافتن، اما رودخانه جریان داره، بی پایانه، و این از پهلوی زخم خورده مسیح گویی سرازیره. و یاد دارید وقتی که اون سرباز امپراتوری نیزه رو به پهلوی خداوند زد و چگونه آب و خون سرازیر شد؟ این آب حیات هست، این رودخانه است که سرازیره و خداوند ما این رودخانه رو برای ما فرستاده. وقتی که این رودخانه رو میابیم، جان ما زنده میشه، حیات میابه. و البته این نهر آب که سرازیره افزون میشه، بیشتر میشه. در آیه 3 میخونیم که ابتدا این در قوزک پا بود و بعد به زانو میرسه و بعد به کمر میرسه و بعد بدن میشه به دریایی که نمیشه ازش گذر کرد. دوستان عزیز، آب این دنیا اگر از اون بنوشید تشنه خواهید شد و این مرتب عمقش کم میشه. همچنان که شما پیر میشید، میبینید که اینها کمتر و کمتر میشه، ارزشش از دست میده. همچنان که شما پیر میشید، این رو تجربه میکنید. قدرت های شما، انرژی شما، تواناییتون کم میشه. چیزایی که میتونید ازش لذت ببرید کم میشه، کم میشه. این آبی رودخانه این دنیا است که میاد پایین و میاد پایین و لذت های این دنیا اون لذتی رو که در جوانی میداد دیگه به شما نمیده، اینا داره کم میشه، کم میشه و به خشکی میرسه. اما رودخانه که در اینجا بهش اشاره شده رو به افزونه و مسیح اینو به شما میتونه بگه به تجربهش، هرچند که مشکلات هست و هرچند که ناامیدی هست، اما لذت بردن از خدای زنده افزون افزون میشه. من از یک مردی دیدار کردم که رو به مرگ بود و این واقعا بر روی من تأثیر گذاشت. این مرد رو من سالها میشناختم، یک مسیح واقعی بود، روی بستر بود و شاید دو هفته از عمرش باقی بود و بسیار بیمار بود و من نمیدونستم بهش چی بگم. و بعد این مرد به من گفت من این تجربه رو که اکنون دارم با همه تجارب این دنیا عوض نمی کنم، و این تجربه رو که در بستر مرگ دارم با کل دنیا عوض نمی کنم. و بعد توضیح میده من که چگونه خداوند دلش رو گرم می سازه، چگونه اطمینان داره از رستگاریش و همه اون شادی که فرای تصور هست. دوستان عزیز، این آب، این رودخانه افزونی میابه و به هر جا که میرسه ثمرات میاره، ثمر به بار میاره. نبوت میگه وقتی که میگه درختان خوراکی هستن، برگ های اونا پژمرده نمیشه، از میوه باز نخواهید ساخت. این رودخانه که در بیابان سرازیریه و زیبا میسازه، اینه که مسیحیت جهان رو زیبا میسازه. مسیحیان رو، خصوصیت اخلاقیشون رو زیبا میسازه. شما به یک مسیحی فکر کنید، اون خصوصیات اخلاقی او، مهربانی او، زندگی که ثمرباره، به فکر دیگرانه، چیزهایی است که واقعا ما لذت میبریم از دیدنش. ما همه اینا رو میخوایم که داشته باشیم و در اینجا ببینیم که چگونه این رودخانه اینها رو به ما میاره و این واقعا عملی هست و واقعی هست و بدون شک اینها روی خواهد داد. وقتی که قوم بنی اسرائیل از اسارت بازگشتن به اورشلیم و وعده انجیل به کمال رسید، خداوند ما عیسی مسیح به جهان اومد و جسد پوشید و او باز خواهد گشت در ابرها و قوم خودش رو به آسمان خواهد برد و بهشت، و ما به شگفتی در خواهیم آمد، او رو خواهیم دید، در اونجا خواهیم بود. اینها ثمرباره. بله، مسیح خداوند او سرچشمه ای هست، اون رودخانه ای هست که این حیات رو به ما میده. در اونجا بدل میشه به یک اقیانوس که رحمت او در اون سرازیره و در اون جلال خداوند قرار داره و این سهم شماست اگر مسیحی هستید. این رودخانه به شما میرسه، حیات رو به شما میرسه و همه این ها رو ما در این رویا میبینیم، رویای عالی که به حزقیال داده شده در فصل 47. اون نهری که جاری است از معبد، نهری که حیات ابدی رو به ما میرسونه مگر هر یک از ما خداوند عیسی مسیح رو بشناسیم، او که کلام خدای زنده است.